ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. مجلس اسید پاشی به قصد ایجاد ناامنی را مصداق افساد فلارض دانست. محمد جواد ظریف میگوید وظیفه طرفهای برجام عادی سازی تبادلات اقتصادی ایران است. بیش از 100 معترض در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان بازداشت شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به مصوبه‌ای رأی داد که بر مبنای آن اگر اسید پاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی صورت گیرد فساد فلارض محسوب می شود. در قوانین ایران عنوان مجرمانه افساد فلارض می تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد. به گزارش خبرگزاری مجلس این مجازات که در تبصره الحاقی به ماده 1 طرح تشدید مجازات اسید پاشی پیشنهاد شده بود با 161 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع تصویب شد. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی صبح روز یکشنبه در واکنش به درخواست‌ها از ایران برای پایبندی به برجام گفت اعضای برجام وظیفه دارند تا شرایط عادی سازی تبادلات اقتصادی ایران را فراهم کنند. او افزود اروپایی‌ها باید پاسخ دهند که چه کاری در این راستا انجام دادند.
مهم هم این است که در برجام اقدام مهم نیست، نتیجه مهمه. باید بگن چه نتایجی گرفتن. این که ما تلاش کردیم نشد، خب ما میتونیم از این به بعد تلاش بکنیم و نشد.
این اظهارات در آستانه سفر هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به تهران و در پاسخ به پرسشی در همین باره بیان شده است. هایکو ماس در سفری 4 روزه به خاورمیانه روز دوشنبه وارد تهران خواهد شد. او روز شنبه در بیانیه‌ای با ذکر اینکه کشورهای اروپایی معتقدند حفظ برجام ارزش تلاش را دارد گفت اجرای کامل و ادامه دار برجام از سوی ایران کلیدی برای امنیت و ثبات در منطقه است. در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان پلیس این کشور بیش از 100 معترض را بازداشت کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طرفداران گروه اپوزیسیون انتخابات دموکراتیک قزاقستان به رهبری مختار آبلیازوف با در دست داشتن بادکنک‌های آبی دست به تظاهرات زدند. این گروه که در قزاقستان غیرقانونی اعلام شده خواستار برگزاری انتخابات آزاد است. انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان از صبح روز یکشنبه آغاز و 8 شب به وقت محلی به پایان خواهد رسید. انتظار می‌رود که قاسم جومارت توقایوف نامزد مورد حمایت نور سلطان نظربایوف رئیس جمهوری سابق با اکثریت قابل توجه آرا در این انتخابات به پیروزی دست یابد. در پی دیدار از اردن، عراق و امارات متحده عربی، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان فردا دوشنبه وارد تهران خواهد شد تا درباره نجات برجام و اجرایی شدن سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا با دولت مردان ایرانی گفتگو کند. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
وزیر خارجه آلمان پس از دیدار از امارات متحده عربی دوشنبه این هفته راهی تهران می شود تا به نوشته روزنامه‌ها حساس‌ترین مأموریت خود را با هدف نجات توافق هسته‌ای وین انجام دهد. این سفر در حالی صورت می گیرد که شورای عالی امنیت ملی ایران در 18 اردیبهشت ماه اولین سالروز خروج آمریکا از برجام اعلام کرد جمهوری اسلامی از این تاریخ در مهلتی 60 روزه محدودیت‌هایی را در راستای نگهداری ذخایر اورانیوم و آب سنگین که در توافق هسته‌ای درج شده دیگر رعایت نمی‌کند تا اعضای باقی مانده در این توافق از حالت انفعالی خارج شده و به اجرای تعهدهای بانکی و نفتی خود در قبال ایران بپردازند. در حالی که 4 هفته‌ای به پایان این مهلت باقی مانده، وزیر خارجه آلمان دوشنبه این هفته در رأس هیئتی وارد تهران می شود. هدف اصلی او در این خلاصه شده که ایران را در ماندن در برجام متقاعد کند. هایکوماس روز شنبه که از اردن وارد عراق شده بود با اشاره به وضعیت بحرانی منطقه خواهان تنش‌زدایی شد و گفت اگر حمله‌ای بر اثر محاسبه‌های غلط، سوء تفاهم و یا تحریکات صورت گیرد، تمامی منطقه با پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی روبرو خواهد شد. از این رو برای حل مسائل تنها نباید به گفته ی هایکوماس به تذکر بسنده کرد، بلکه باید عملاً وارد گفتگو شد. در میان دو تن از نمایندگان ایرانی تبار بوندستاگ مجلس آلمان هم از سفر هایکوماس به تهران استقبال کردند. امید نوریپور سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزهای آلمان از اینکه بالاخره وزیر خارجه آلمان تصمیم گرفت راهی ایران شود ابراز خرسندی کرده و گفته باید در این سمت و سو حرکت کرد تا ایران و آمریکا رو در رو با یکدیگر گفتگو کنند. بیژن جیرسرائی سخنگوی سیاست خارجی حزب دموکرات آزاد در مجلس آلمان نیز گفته نباید گذاشت یک درگیری تمام عیار نظامی در منطقه خاورمیانه به وقوع بپیوندد، زیرا بروز جنگ در منطقه فاجعه بزرگی به دنبال خواهد داشت. او همچنین از هایکوماس وزیر خارجه آلمان خواسته در گفتگو با مقام‌های ایرانی شفاف عمل کند و مسائلی از جمله نقش جمهوری اسلامی در منطقه و وضعیت حقوق بشر در ایران را هم وارد دستور مذاکرات کند. در دیدار وزیر خارجه آلمان از تهران که به گفته سخنگویش سفری به قلب بحران است، پر فیشر رئیس آلمانی سازوکار مالی اروپا موسوم به اینستکس نیز حضور خواهد داشت. این سامانه مالی که راه داد و ستد محدود با جمهوری اسلامی ایران را هموار می کند، اگر آغاز به کار کند، در بدو امر دست به صدور کالاهای انسان دوستانه به ایران مانند دارو و مواد غذایی خواهد زد. دیدار یک روزه وزیر خارجه آلمان به نوشته روزنامه ها شامگاه دوشنبه پایان می گیرد و سپس دو روز بعد یعنی چهارشنبه این هفته سفر سه روزه شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با هدف میانجیگری میان ایران و آمریکا به تهران آغاز می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بازار نفت در روزهای اخیر با تلاطم شدیدی همراه بوده است. این تلاطم ها باعث افزایش اظهار نظر مقام های مسئول کشورهای تولید کننده نفت شده است. در این باره روسیه به عنوان یکی از بازیگران عمده این بازار آشفتگی در بازار نفت را به تحولات سیاسی و از جمله تحریم های آمریکا علیه ایران مرتبط دانسته است. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
وزیر انرژی روسیه میگوید مهمترین هدف روسیه، عربستان سعودی و سایر شرکت کنندگان توافق اوپک پلاس کم کردن تأثیر عوامل غیر اقتصادی بر بازار نفت است. بازاری که به گفته وی تحت تأثیر سیاست در وضعیت بسیار حساس قرار گرفته. الکساندر نووک در حاشیه مجمع بین المللی اقتصادی سنت پترزبورگ به خبرنگاران گفت
امروز بهای نفت نه از قوانین بنیادین بازار و توازن عرضه و تقاضا، بلکه از اظهارات جنجالی و تصمیمات آنی و اقدامات غیرقابل پیشبینی همچون تحریم ها علیه ونزوئلا و ایران متاثر می شود. هیچ کس انتظار نداشت آمریکا معافیت‌های مشتریان نفت ایران را به کلی لغو کند و برای به صفر رساندن صادرات نفت این کشور سرسختانه تصمیم بگیرد. این تصمیم تأثیر جدی بر بازار گذاشته و پیشبینی بهای منصفانه نفت را بسیار دشوار کرده.
اوپک و کشورهای همپیمان اواخر سال گذشته توافق کردند. در نیمه اول سال جاری میلادی تولید روزانه خود را 1,200,000 بشکه کاهش دهند. در حالی که سهم کاهش تولید روسیه در اوپک پلاس 228,000 بشکه است، روسیه ماه گذشته عمدتاً به دلیل آلودگی نفت در خط لوله انتقال دروشبه 317,000 بشکه در روز کاهش تولید داشته. در روزهای اخیر مدیران شرکت‌های نفتی روسی اظهارات ضد و نقیض درباره ادامه این روند داشتند، در حالی که لوکویل و گازپروم نفت از تمدید اوپک پلاس حمایت کردند و سفمار خواستار نصف کردن تعهدات روسیه شده. ایگر سیچین مدیر عامل روسنفت، بزرگترین تولید کننده نفت روسیه که همواره از منتقدان اوپک پلاس بوده، بر ضرورت خروج روسیه از این توافق تاکید کرد و گفت با دولت مشغول مذاکره است تا ضررهای ناشی از تمدید احتمالی آن را جبران کنند. این در حالی است که خالد الفالح وزیر نفت عربستان سعودی که در روزهای اخیر مهمان مجمع اقتصادی سن پترزبورگ بود، در پی دیدار با رئیس جمهور روسیه و وزیر انرژی این کشور به خبرگزاری بلومبرگ گفت که مطمئن است اوپک پلاس تمدید می شود. اما الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه شنبه از پاسخ به سوال‌های مکرر خبرنگاران درباره رویکرد روسیه در نیمه دوم سال جاری میلادی سر باز زد و گفت رایزنی‌ها ادامه دارد. همزمان کیریل دمیتریف رئیس بنیاد سرمایه گذاری های مستقیم روسیه در مصاحبه با روزنامه کامرسانت اعلام کرد روسیه در صدد است تولید نفت را تدریجی افزایش دهد، هرچند به گفته وی این به معنای خروج از اوپک پلاس نیست. به تازگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز بر ادامه همکاری کشورش با اوپک تاکید کرد، اما گفت روسیه و عربستان درباره قیمت منصفانه نفت هم نظر نیستند. او تشریح کرد بهای نفت در میزان حدود بشکه 60 تا 65 دلار برای روسیه کاملا مطلوب است. سرگی الکساشنکا کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است اوپک پلاس معادلات نفتی در جهان را به سود روسیه تغییر داده.
کاهش تولید باعث افزایش بهای نفت به میزانی شد که ضررهای روسیه از تحریم‌های غرب را کاملا جبران کرده. با حذف نفت ایران و ونزوئلا که مشخصاتش شبیه نفت اورال است، حجم خرید نفت از روسیه افزایش یافته. اما مهمتر از آن، اختلاف‌ها بین ایران و عربستان نفوذ روسیه را در اوپک به گونه‌ای تقویت کرده که به نظر می‌رسد تصمیمات این سازمان صرفاً با در نظر گرفتن موضع روسیه اتخاذ می‌شود. روسیه مبتکر توافق کاهش تولید بود و اکنون تصمیم می‌گیرد آیا این توافق تمدید خواهد شد یا نه، و این در حالی است که روسیه چندان به تعهداتش پایبند نبوده و کاهش تولید در این کشور همواره به دلایل دیگر بوده. اکنون روسیه حتی تاریخ دیدارهای اوپک را تعیین می‌کند و اگر اوپک درباره بازگشت بازار به تعادل جدی است، باید ایران و عربستان برای کاهش نفوذ روسیه مشترکاً تلاش کنند.
قرار است 25 ژوئن، 4 تیر ماه، اعضای اوپک و کشورهای همپیمان درباره ادامه توقف یا تعدیل توافق کاهش تولید نفت تصمیم بگیرند. روسیه میگوید خواستار به تأخیر انداختن این نشست است و با عربستان نیز در این باره به توافق رسیده. اما به گزارش رویترز، ایران و چند کشور دیگر با تعویق این نشست مخالفت کردند. در تازه ترین اظهارات، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران از تنش‌های داخل اوپک ابراز تأسف کرد و بدون نام بردن از عربستان و امارات، این دو کشور را متهم کرد اوپک را به سازمان سیاسی تبدیل کردند. او در این حال گفت ایران برنامه‌ای برای خروج از اوپک ندارد. آن رایسکه، رادیو فردا.
فرصت است پیش از پایان این بخش خبری نگاهی کنیم به بشنویم آنچه که شنوندگان رادیو فردا گفتن. تعدادی رو همکارانم آماده کردن برای این ساعت. بشنویم.
یکی از وکلای نجفی گفتند اطلاع رسانی وکلا درباره محمد علی نجفی ممنوع شد. پس در وادی سانسور هر عقل سلیمی میپذیرد که کاسه زیر نیم کاسه قتل میرتا استاد نهفته و پنهان است.
نگهداری و کنترل ملت ناراضی هزینه به زیادی داره. اینا از عهده هزینهش بر نمیان. به هر بی‌حجابی، به هر رستوران گیر میدن، توش خواهم موند. نه اونقدر مأمور دارن، نه اونقدر زندان دارن، نه اونقدر دادگستری دارن. تو هزینه هاش میمونن.
جناب آقای خامنه‌ای، معنی و مفهوم انقلابی و مردمی بودن این نیست که به زور روسری سر ملت کردن. معنی مفهوم انقلابی بودن این نیست که نیمی از ملت ایران که زنان باشد به اندازه نصف آدم حساب کردن. معنی مفهوم انقلاب این نیست که در رأس هرم به وسیله کارگزاران شورای نگهبانت از 80 میلیون 5-6 نفر انتخاب کنی و بگی ای ملت از این 5-6 نفر یک نفر برای خودتون رئیس جمهور انتخاب کنید یا نماینده انتخاب کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در این حال میتونید با واتس اپ رادیو فردا هم در تماس باشید. 00420725974000 میتونید عکس، ویدیو، پیام‌های صوتی و نوشتاریتون رو از این طریق برای ما ارسال بکنید. میرسیم به ساعت 17:15. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه‌های ما بمانید.